کرده.
خب
خب تو آمریکا پزشک زیاد باشه، امرار معاش پزشک انجام خواهد گرفت. ولی بله. تو ایران شما همان سرانه آمریکا رو بیارین اجرا بکنین، دیگه پزشکا با این تعرفه‌ای که تعرفه دستوریه و از طرف دولت اعلام میشه
بله.
و به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداره
بله.
کدوم پزشک میتونه اجاره مطبش رو در بیاره؟
هیچ کدوم.
آیا اجاره مطب پزشک معادل همون ریال و دلاری هست که در سایر کشورها هست با درآمد سازگاری داره؟ خب نداره. وقتی نداره کیفیت افت میکنه. یک پزشک برای اینکه یک مریض رو ویزیت کنه حداقل باید نیم ساعت یک ربع وقت بذاره، ولی شما وقتی اومدین تعرفه رو طوری تعیین کردین که پزشک نمیتونه این وقت رو بذاره، کیفیت درمان کیفیت تشخیص افت پیدا میکنه.
آی دکتر نیکپژو،
آفت دیگه چی هست؟
بله بفرمایید.
آفت دیگه اینه که یک مریض به جای این که به یک پزشک مراجعه بکنه و درمان و تشخیص کاملش رو پیدا بکنه، چون تعریف ارزونه دوست داره به 10 تا پزشک مراجعه بکنه، چون از بابت بیمه 3,000 تومان 4,000 تومان 5,000 تومان میده. یعنی ما از جیب پزشک داریم سوبسید میدیم
بله،
و پزشک 35 ساله ما هیچ امیدی به خانه‌دار شدن در تهران رو نداره با این قیمت هایی که شما خودتون میتونین خونه ها چقدر گرون شده. بعد حالا ما انتظار داریم که سرانه پزشکمون مثل سرانه استاندارد آلمان باشه، مثل سرانه استاندارد آمریکا باشه.
فرمایش جناب علی کاملا متین آمار و ارقامی هم که فرمودید کاملا متقنه و غیر قابل اینی هست که ما انکار بکنیم، ولی یک داستانی وجود داره و اون این است که خب حالا باید چه کار انجام بدیم و در واقع چه راهکارهایی رو داشته باشیم. الان میخوام خدمت آقای دکتر مختاری برسیم. من از جناب دکتر نیکپژو خواهش کنم که ارتباطشون با ما حفظ بکنن، صحبت های دکتر مختاری رو بشنویم، برمیگردیم دوباره با دکتر نیکپژو صحبت میکنیم. آقای دکتر مختاری بفرمایید، این دلایلی که آقای دکتر نیکپژو گفتن حداقل به لحاظ اقتصاد پزشکی دلایل متقنیه؟
عرض کنم که نه، چون خود بنده رشتم اختصاص سلامت بوده، باید تو این زمینه چند تا نکته خدمت شما بگم.
بفرمایید. خواهش.
اول اینکه آقای دکتر فرمودن که کدوم از بندهای برنامه چشم انداز تحقق پیدا کرده که پزشک اینطوری باشه. منم سوالم اینه که چیه ما شبیه آمریکاست که ما درآمد پزشکمون رو با آمریکا مقایسه میکنیم؟ این یک. دوم خدمت شما بگم، اجازه بله، یکی این نکته که ما هیچ چیمون شبیه آمریکا نیست. ما سرانه پزشکمون هم حتی با آمریکا مقایسه نمیکنیم. ما باید سرانه درآمد هر چیزی دیگر رو با کشورهای در سطح خودمون مقایسه کنیم. در کنار اون، فارغ از این، ما دلار آمریکا رو نباید در نظر بگیریم. ما اگه بخوایم قدرت خرید و قدرت درآمدی یک نفر رو در اندازه بگیریم و مقایسه کنیم دو کشور رو هم دیگه، حداقل باید به دلار پی 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 یا برابر قدرت خرید مقایسه بکنیم. اون آمریکایی که شما اینو میفرمایید حداقل 35-40% درآمدش رو مالیات میده. و خلاصه اگه بخوام خدمت شما بگم، درآمد پزشکا تو آمریکا از میانگین جامعه حد اکثر 4.5 برابر درآمد میانگین جامعه است. پس اگر بنابر لازمه که یک پزشک خونه، ماشین و استاندارد زندگی خوبی داشته باشه،
خب
خیلی زودتر از این و قبل از این، این استاندارد باید با مردمی که تو اون کشور زندگی میکنن قابل مقایسه باشه. شما چرا با پزشک رو ببخشید، شما چرا پزشک رو با استاندارد آمریکا داری زندگی
میکنید؟ اجازه بدید
من صحبتام تموم بشه، چون نکته دیگه هم من اگه بخوام مقابل شما اینو ارائه کنم، من مقایسه میکنم با پزشکای کوبا که سرانه پزشک حدود 7 هستش، فکر کنم بیشتر از این هستش، اولین سرانه پزشک تو دنیا رو داره و در این حال ببخشید 10 هستش، در این حالی که بیشترین سرانه پزشک رو در دنیا داره، درآمد پزشک هم در اون کشور خیلی کمه. و ما اگه بخوایم با کشور دیگه مقایسه
اقتصاد ما رو مثل کوبا بکنیم،
نه من نمیخوام اقتصادمون رو مثل کوبا بکنم، ولی اینو برای مقایسه خدمت شما گفتم که شما نمیتونید اقتصادمون رو مثل آمریکا بکنید. ما باید کشور خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. اجازه بدید ما باید کشور خودمون رو، شما دارید ایران رو با کشوری مقایسه کنید میکنید که هیچ کشور اروپایی هم خودش نمیتونه مقایسه کنه. اگه بخوام مقایسه بکنم، اگه بخوایم خیلی واقع بینانه صحبت بکنیم، ما باید خودمون رو با کشورهای منطقه مقایسه کنیم. یک دومی که چکیده صحبت شما اینه که ما دسترسی به مردم به پزشک رو محدود بکنیم به خاطر اینکه درآمد پزشک تضمین شده باشه، که این حرف کاملا اشتباهه. اجازه بدید. اگر درآمد پزشک پایین هستش، اولا که من با این موافق نیستم، چون پزشکای ما بالاخره باید درآمدشون شفاف بشه تا بفهمیم کجا هستش. اگه درآمد پزشکان ما پایین هستش، ما نباید این مشکل رو با مردم تصفیه حساب کنیم و دسترسی پزشک رو محدود بکنیم که درآمد پزشک رو تضمین بکنیم. این یعنی که شما میگید ما همین رو همینجا نگه داریم، سرانه پزشک ما کمه، تو سیستان بلوچستان دسترسی نداریم، اینو همینجا نگه داریم که چی؟ که درآمد پزشک چای اختلال نشه. این اصلا یه موضوع رو میگه، این پیش فرض اشتباهی است. ما میگیم اصلا لازم نیست شما در تهران تعداد پزشک رو زیاد کنید. تهران که کمبود پزشک نداره، سرانش از میانگین منطقه هم بالاتره. ما داریم میگیم شما پزشک رو برای جایی تربیت بکنید که اصلا پزشک نداره و اتفاقا اگه بره اونجا درآمد خوبی کسب میکنه.
بله آقای دکتر مختاری، اجازه بدید که آقای بله الان آقای دکتر نیک پژوه تا اینجا با شما صحبت کنن، پاسخهای شما رو بدن، دوباره برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای نیک پژوه، من فقط تقاضا میکنم با توجه به محدودیت زمان برنامه تا حد امکان به اختصار صحبت کنید.
به هر حال دیگه تشکر میکنم. پس جناب آقای دکتر قبول فرمودن که درآمد پزشک در آمریکا 4 برابر مردم عادی آمریکا. بعد فرمودن که کجای اقتصاد ما شبیه آمریکاست؟ حداقل هزینه های زندگی در ایران که بیشتر از آمریکاست. یعنی
نه اشتباه میفرمایید،
خرید خونه توی
ایران اشتباه میفرمایید.
حالا آقای دکتر مختاری بذارید صحبتاشونو بکنن بره. چون ایشون هم تعامل کردن تا شما صحبت
کنن. یعنی حقیقتش خود برنامه شما به من گفته چالشی صحبت کن و الا
اشکال نداره. آقای دکتر بفرمایید، من به خاطر اینکه
هیچ علاقه ای نداشتم که تو برنامه
اتفاقا ما علاقه مند هستیم که شما شفاف صحبت بکنید آقای دکتر، و شفاف صحبت
صاحب نظر نیستم.
نه خواهش می‌کنم.
گفتم چی می‌خوای بگی؟ من گفتم اینا.
ممنونم. بفرمایید، ما با جان دل گوش می‌کنیم آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
خب ببینین، اتفاقا می‌خوام کشور خودمون رو مقایسه بکنم. حداقل حقوق در ایران چقدره؟ 3 میلیون 4 میلیون. خب این 3 میلیون 4 میلیون خودتون می‌دونین که کفاف حتی یک هفته زندگی رو نمیده. خودتون می‌دونین که خط فقر 10 میلیون تومانه تو ایران. درسته؟ وقتی این حداقل حقوق میشه 4 میلیون، چه اتفاقی میفته؟ 1% از این حداقل حقوق برای بیمه هست، که خودتون میدونید که 1% هست. وقتی این حداقل حقوق کم باشه، سرانه بیمه سلامت خود به خود کم میشه. سرانه بیمه سلامت کم بشه، بیمه ها قدرتشون کم میشه. بیمه ها قدرتشون کم بشه، میان تعرفه ها رو به شکل غیر واقعی پایین نگه میدارن، به شکل دستوری و غیر واقعی. باعث میشه چی؟ باعث میشه شما از جیب پزشک سوبسید بدین به بیمه ها، حالا نمیگم به مردم، دارین به بیمه ها سوبسید میدین. از جیب کی؟ از جیب پزشک.
بله
پزشک، گفتم 100 تا بیمار رو ببینه روزی، خب در نهایت معادل 1 دونه ویزیت پزشک تو آمریکاست. پس مجبوره مقدار کار بیشتری انجام بده، درآمد کمتری داشته باشه. در این حال اون چیزایی که برای زندگی اولیت، خونه و ماشین. ما اصلا شما اون پزشکای قدیم رو یا تعداد محدودی از پزشکا که وضعشون خوبه را اصلا بذارین کنار، راجع به اونا صحبت نمی کنیم. ما از یه پزشک جوان 35 ساله صحبت می کنیم که اتفاقا شاگرد اول بوده، اتفاقا جزء رتبه های برتر بوده، و اتفاقا استادیار مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، استادیار روماتولوژیه. من چنین مثالی رو به عینه دارم بهتون میگم. این استاد جوان روماتولوژی دنبال اینه که مهاجرت بکنه به کشوری مثل عمان. چرا؟ چون هیچ امیدی نداره که بتونه پولی جمع بکنه یک خونه ای رو متناسب با خودش، متناسب یعنی یه خونه 100 متری 150 متری رو تهیه بکنه، یعنی این امید ازش گرفته شده. فردی که 35 سالش رو از عمرش رو در بهترین حالت درس خونده، خود آقای دکتر میتونن یه پزشک چطور درس میخونه، بهترین دانشگاه روستا آورده و بهترین رشته و بهترین جا، ولی شما الان خیلی از پزشکای جوان رو بپرسین واقعا زیاد علاقه ای هم ندارن که کار پزشکی بکنن. چرا؟ شما بیاین اول این رو حل بکنین.
بسیار.
اول ببینین که چرا پزشکای ایرانی خیلی هاشون کار پزشکی رو ول کردن.
بله.
جناب آقای مختاری خودشون میدونن.
خب اصلا ببینیم که آقای دکتر مختاری آماری در این زمینه دارن یا نه.
احتیاط دادن چرا؟
بله.
این آقای دکتر مختاری به من بگه چرا رفتن مرکز ترکیه احتیاط دادن.
بسیار خب. اگه فرمان شد شما تو این مقطع تمام شد ما از صحبت‌های دکتر مختاری هستیم. آقای دکتر مختاری فقط قبل از اینکه صحبت بکنید به یک سوال من کوتاه پاسخ بفرمایید. آیا ما واقعا داریم از جیب پزشکانمون سوبسید میدیم یا نه؟ فقط در یک جمله بفرمایید پاسخش رو، بعد صحبت‌های آقای دکتر مختاری.
ما از جیب پزشکانمون سوبسید نمیدیم، ولی یه حقیقتیه که درآمد پزشکای نفت جدید ما نسبت به پزشکای نفت گذشته خیلی کاهش پیدا کرده.
خب قاعدتا همون میشه دیگه.
بله. نه این نیست، این به این معنی نیست که ما داریم سوبسید میدیم. ببین یه موقع درآمد خیلی زیاد بود الان کاهش پیدا کرده، یه موقع میگیم نه این درآمد اصلا اینه که از جیب پزشک داریم برمی‌داریم. اینها به نظر من توی جلسه، چون ما موضوع ما سرانه پزشک هستش، من اصرار داشتم که در مورد اینکه آیا ما سرانه پزشک هم داریم یا نداریم صحبت بکنیم، بعد در مورد اینکه آیا به صورت ریشه‌ای حل بشه. بله حرفای دکتر درسته، واقعا معیشت پزشکای کشور مخصوصا رزیدنت ها واقعا رقت باره. این طرز آموزشی که ما داریم به این قشر نخبه مملکت وارد،
یعنی چی رقت باره آقای دکتر؟
ببینید ما الان یک رزیدنت رو تصور کنید که خب. سال اول شبی 25 تا شیفت میره، اصلا زندگیش ببخشید که این جمله میگم شبی آدمیزاد نیست، یعنی نمیتونه فرزندی داشته باشه، نمیتونه همسری داشته باشه،
یعنی ماهی 25 شیفت.
بله بعضی موقع 20 25 شیفت میره. بعد وقتی میگیم ظرفیت زیاد کن که از این فشار کم بشه، باز بحث درآمد مطرح میشه.
خب
دوم اینکه این حداقل اون رزیدنتی که بنده خدا که میره بیمارستان خدمات ارائه میکنه، حداقل پزشک عمومی هست یا نیست؟ چون مدرک پزشک عمومی داره
قاعدتا باید داشته باشه که رزیدنت باشه.
دقیقاً. ولی ما حقوق ما 2-3 میلیون تومان به این آدم داریم میدیم،
یعنی با 20 مثلا 20 شیفت ما رزیدنت همون حدود 3 میلیون تومان در ما حقوق میگیرن.
بله این اصلا بالاخره شما برای این آدم
انگیزه.
بله برای این آدم حداقل به اندازه پزشک عمومی باید حقوق داد، حداقل باید یه درآمد استاندارد درآمدی، من یه میخوام ریالی بگم خیلی کفش بگم 10-15 تومان حداقل درآمد ماهیانه باید داشته.
یقینا همینطور باید باشه. بله
این یه موضوع هست. ما در مورد اینکه درآمد پزشکی و اصلا سختی‌هایی که دوره پزشکی اتفاق میفته حرف زیاده و راه حل هم در موردش زیاده.
خب اگر راه حل زیاده چرا انجام نشده دکتر؟
بعد اون خاطر انحصاری که ایجاد شده.
انحصاری که ایجاد شده؟
ببینید من وقتی انحصار ایجاد میکنم خب. درآمد خودم میترسم. اون آقای دکتر اشاره کردن یه قشری از پزشکای قدیمی
خب.
که متاسفانه هم سیاست‌گذار هستن، هم تصمیم‌گیر هستن در رأس نظام سلامت ما، اجازه این نمیدن که در کنار افزایش ظرفیت پزشکی ما معیشت پزشکان ما اصلاح بشه و بتونن یک زندگی حداقل کف زندگی رو داشته باشن.
آقای دکتر مختاری میشه شفافتر صحبت کنید؟ آقای دکتر مختاری بذارید من این سوالو صریحا از آقای دکتر مختاری بپرسم. آقای دکتر مختاری ممکنه شفافتر صحبت کنید؟ نه اینو شفافتر صحبت کنید.
الان خدمت شما میگم، من قبل از اون خدمت دکتر بگم من پزشک نیستم، من اختصاص سلامت و سیاست گذاری سلامت خوندم، من دکترای سیاست گذاری سلامت خوندم.
خب اینو توضیح بدید.
حقیقتش رشتمو نمیدونم درست معرفی کردین یا نه، من متخصص پزشکی اجتماعی هستم.
بله بله. مرکز پزشکی این جایی برای منه دیگه، حالا اینکه شما فکر شاید پزشکی میگه، ولی این نکته رو میخوام خدمت شما بگم. ببینید این محاسبات که دارم خدمت شما عرض میکنم برای سال حدود 96 هستش.
خب.
از روی حسابهای ملی سلامت استخراج شده. ما اگر بخوایم درآمدی که الان بین پزشکا داره اون زمان قرار بود بین پزشکا توزیع کنیم، شد ماهی حدود 25 الی 27 میلیون تومان.
خب
برای سال 96 نه خب. الان
که بیشتر میشه،
الان که باید بیشتر باشه چون گردش مالی نظام سلامت ما با توجه افزایش طرف ها.
آی دکتر سوال منو پاسخ نگفتید ها.
جانم.
من سوال کردم که این کسانی که مانع از این میشن که این گردش مالی برای به خصوص رزیدنت‌ها و پزشکان عمومی بیشتر بشه، چه کسانی هستن؟ شما پاسخ ندید.
اساتید همین ها هستن.
اساتید همین ها
هستن. هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان خصوصی هم مشغوله، در 4 تا بیمارستان خصوصی مشغوله. کار سختی نیست. شما با یه جستجوی کوچیک توی اساتید قدیمی دانشگاه علوم پزشکی، نه همشون، میتونید ایده رو پیدا کنید که تو 4 تا بیمارستان خصوصی فعاله، تو بخش دولتی هم بار کارش به گردن رزیدنتو میذاره اونجا، هم وضعیت منشأتی که بهش گفتم گردنش میندازه، تعرفه رو میگیره، اون وظیفه آموزشی که باید وایس والد سر رزیدنت انجام بده انجام نمیده، و علاوه بر اون حق پزشکان جوان هم داره میگیره. چرا؟ اینکه خودش چندین جا داره کار میکنه و بعضی به جای هفت بعضی موقع چندین برابر یک نفر. به قول یکی از خود از این اساتید میگه من اصلا نمیفهمم کی روز میشه کی شب میشه. وقتی یک استاد ساعت 12 نصف شب وقت عمل میده و اونم با 2 ساعت تاخیر میاد بالای سر عمل، مشخصه
هر وقت اجازه بفرمایید.
الان نوبت شماست آقای دکتر نیکپژو عزیز، بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، این مثال هایی که جناب آقای دکتر مختاری میفرمایند، ما یه توزیع نرمال داریم دیگه که 95% وسط زنگوله هست، 2.5% این و 2.5% اون وست. ایشون راجب 2.5% دارن حرف میزنن، یعنی اون پزشکایی که وضعشون خوبه و درآمد دارن. مثل خودمون دیگه تو جامعه ما، به گفته جناب آقای دکتر قالیباف که یه زمانی شعارشون بود، 3%، 4% وضعشون خوبه، 94% هم دارن برای اون 3% مثلا وضعشون خوب نیست. خب الان عزیز من، شما همون 25 میلیونی که برای سال 96 فرمودین، شما همین امروز همون 25 میلیون تومن رو به هر پزشک عمومی پیشنهاد بدین، هر نقطه محرومی که بگین مطمئن باشین میره.
یقیناً.
دقیقاً.
شما چرا نمیدین؟ شما برین اینو حل بکنین. این همه پزشک بیکار جویای کار دنبال 25 میلیون تومنه. میخواد بره سیستان، بلوچستان، میخواد بره نمیدونم هر جای محرومی که شما میگین. شما چرا این پولا رو نمیگین که اینا برن شاغل بشن؟ تازه مال سال 96ه، الان که همه چیز 10 برابر هم شده، یعنی باید 250 میلیون بدین. نه آقا، 250 میلیون ندین، 30 میلیون بدین، 40 میلیون بدین برای پزشک 35 ساله‌ای که تا حالا فقط درس خونده، رفته تر، هیچی نداره. چون خودم تو 35 سالگی هیچی نداشتم. خب برای من پزشک 35 ساله باشه، همون چیزی که خودتون میفرمایید، خب اونو بدین. من آقا چند تا پزشک میخوایم، من فردا براتون آماده کنم، هر نقطه محرومی هم میدین بفرستم.
خب آیدو فیلم نقطه بعدی رو بفرمایید.
از آخر به اول حل میکنین. شما میخواییم اینقدر تعداد پزشک زیاد باشه که پزشکا به خاطر 3 میلیون هاشن برن سیستان بلوچستان
کار بکنن.
این کار اشتباهیه دیگه. شما عزیز من، همین پزشکی که الان داری رو، چون الان بخوایی ظرفیت ها رو بالا ببری، حتی کار یه 6-7 سال طول میکشه. شما اگر میخوایی به منطقه محروم کمک بکنی، خب بسم الله شروع بفرمایید. مطمئن باشین همه پزشکا، اکثر پزشکای جوان هم دنبال درآمد هستن، به خاطر اینکه میخوان زندگیشون رو بسازن، میخوان یه دونه خونه بخرن،
کاملا درسته،
میخوان یه دونه ماشین بخرم. متوجه این چی میگم؟ اصلا دنبال چیز عجیب غریبی نیستم. همین پزشک نمیومد پزشکی از 20 سالگی، فقط میرفت تو بنگاه معاملاتی ماشین و خونه، به خود الان وضعش خوب شده بود. اصولا الان کار کردن درآمد ایجاد نمیکنه، خود آقای مختاری میدونه. الان من پزشک هر قدرم کار بکنم، هر قدرم کار بکنم، این پولا جمع نمیشه که بتونم یه خونه بخرم. پول الان از تورم ایجاد میشه، یعنی وارد معامله بشی، اینو بخری، اونو بفروشی، یه چیزی رو احتکار بکنی، این کارو بکنی. شما اگر واقعا دنبال این هستین که پزشک ثبات داشته باشه در منطقه محروم، باید انگیزه ها رو ایجاد بکنین. شما باید یه کاری بکنین که پزشکا با کمال میل برن تو منطقه محروم 10 سال بمونن، بعد 10 سال بگن آقا من به اندازه ای که بتونم یه خونه بخرم، یه دونه ماشین بخرم، پول پس انداز کردم، بعد 10 سال میخوام برم اون شهری که مثلا خانوادم میخوان زندگی کنن.
بله آقای دکتر،
10 سال کارمند 30 سال کار میکنه دیگه. کسی که وارد ارتش میشه 3 سال میگن آقا برو مناطق گرمسیر، 3 سال میگن برو مناطق سردسیر، 25 سال هم میگن آقا هر جا که دوست دارید دیگه برو. آقا پزشکم تو پزشک عمومیش که 2-3 سال میره تر، تو دوران تخصصیش هم که 3-4 سال میره تر. خب حالا آقا من میگم آقا اضافه از این 10 سال ما میریم منطقه محروم. شما انگیزه ایجاد کن همین پزشکای موجود با خدا صرف 1 ماه همه مشکلات شما در مناطق محروم حل میشن.
خب آقای دکتر، من فکر نمی کنم که آقای دکتر مختاری با اساس فرمایشات جناب عالی هم مخالف باشن. فقط چند تا سوال میمونه. من نمیدونم آقای دکتر مختاری بیشتر در جریان هستن یا جناب عالی. من بپرسم این بر خاطر اینکه برای مردم اهمیت داره. به نظر میرسه که نه، حتما شواهد نشون میده که 67 و 68 یعنی سال 67 و 68 ما ورودی دانشکده‌های پزشکیمون به خاطری که اون موقع احساس می‌کردیم باید پزشک زیادتر داشته باشیم چند برابر الانه. اینو شما تایید می‌کنید آقای دکتر مختاری؟
بله.
الان عدد و رقم دارید به من بگید؟
عدد و رقم رو اگه بخوام راستش در خدمت شما بگم الان دم دستم نیست، ولی خب. ما از یه مقطعی مخصوصاً اوایل دهه 70 شروع کردیم محدود کردن ظرفیت پزشکیمون در کشور.
چرا این کار اتفاق افتاد آقای دکتر؟
ببین اون زمان توجیه این بود که ما سرانه کشورمون، سرانه پزشکمون برای کشور خوبه.
آها.
و فکر میکردن که سرانه که موقع ایجاد شده کفایت میکنه.
خب.
اما خب افزایش جمعیت ما رو خیلی شاید در نظر نگرفتن و شاید همون پزشکایی که خدمت شما گفتم و اون 5% هم که آقای دکتر بهش اشاره کردن که الان دارن درآمد بقیه رو میخورن، به نظر من ما از پزشک سوبسید به بیمه نمیدیم، ما داریم از پزشکای قدیمی به پزشک، از پزشک جدید به پزشک قدیمی داریم سوبسید میدیم.
درسته.
حالا آقای دکتر میکنید اجازه بدید با
درست توضیح بشه در جامعه پزشکی داره میشه.
اجازه بدید. بله.
نه من دارم میگم خدمت
آقای دکتر نیکاجو، ما در میکروفون در اختیار شما هم قرار میدیم، اجازه بدید به نوبت باشه که حق کسی ضایع نشه. آقای دکتر مختاری خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببین اگه بخوایم بر اساس اعدادی که تو حساب‌های ملی سلامت ما رسمی منتشر شده نگاه کنیم، پولی که در جامعه پزشکی ما میچرخید، عرض کردم اگه بخوایم تقسیم سرانه بکنیم و مثل درآمد سرانه کشور که ما حساب بکنیم یا GDP GNP حساب بکنیم، سال 96-97 حساب کردیم ما شد حدود 25 میلیون تومان. وقتی در این جامعه اکثریت پزشکان دارن درآمد کم میگیرن، یعنی که یه عده دیگه دارن درآمد اضافه میگیرن، این بیرون از جامعه پزشکی که نمیره، این اعداد من نیست، اعداد وزارت بهداشت که داده به سازمان آمار.
آقای دکتر این لزوماً به این معنا نیست که دیگر پزشکان دارن درآمد بیشتر میگیرن. شاید مردم بذارید آقای دکتر اجازه بدید من عرضم منعقد بشه.
بله
من اختیار دارم، عذرخواهی میکنم. نه ببینید اینکه آقای دکتر مختاری میفرمایند که اگر دیگرانی کم میگیرن دیگرانی هستن که زیادتر میگیرن، این به لحاظ منطقی درست نیست. شاید دیگران اساساً یه قاطبه مردم سطح بهداشتشون آوردن پایین، کمتر خرج میکنن. یعنی از اون نتیجه که جناب عالی میخواد بگیرید میتونیم عدول بکنیم. از
آقای دکتر بحث اینه که من پولی که میگم، پولی که برای درمان ما
بله
هزینه شده بود سال 97،
یعنی به لحاظ این درمان دولتی رو میفرمایید،
یه عددی بود بله. خب. از این دارو و تشخیصی رو جدا میکنیم،
آها،
میمونه هزینه که ما برای درمان داریم هزینه میکنیم.
خب.
که میتونه سرپایی باشه و بستری باشه.
بسیار.
یک پزشک هم درآمدش رو از مجموع خصوصی دولتی خودش بله. و بستری سرپایی خودش کسب میکنه.
بله.
وقتی این عدد کلش برای کل کشور مشخص باشه، سرانش هم مشخصه. همون موضوعی که آقای دکتر گفتن بحث توزیع نرمال هستش و بخش زیادی از پزشکان محترم توی رنج درآمدی هستن، این کاملا درسته. اما نحوه توزیع این توزیع نرمال و اینکه کجاها بیشتر پراکندگی داره رو فقط با حساب ملی سلامت خیلی راحت مشخص میشه. این یه موضوع. در مورد اینکه آقای دکتر میفرمایند که من طرفدار اینم که اونقدر زیاد کنیم که با 3 میلیون بره مناطق محروم کار کنه، نه اصلا نه من نه مرکز پزشکیمش نظرش این نیست. ولی با این وضعیتی که الانم پیش اومده، بحث خصوصا بحث باز توضیحی که آقای دکتر اشاره کردن موافقم نیستیم. اگر این باز توضیح مشکلش حل بشه، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد. اما مشکل اونجاست، اون کسی که تو وزارت خونه نشسته اطراف خودش رو نگاه میکنه، سران پزشک رو میبینه، اطلاعی از شهرهای دور افتاده نداره. این وضعیتی هستش که الان داریم.
بله. خب خب آقای دکتر من یه سوال دیگه بپرسن، شما پاسخ صریح و سریع بفرمایید، بعد بریم خدمت آقای دکتر نیک پجو. الان شواهد حاکی از اینه که پذیرش دانشجو پزشکی در دانشکده‌های کشور ما به حدود 1/3 نسبت به سال 67 و 68 کاهش پیدا کرد. اینه که شما تایید کردید.
بله.
خب بعد فرمودید که به دلیل اینکه اون موقع مسئولین تصور می‌کردند که بمب مرحله اشباع رسیدیم، این اتفاق افتاد و ورودی دانشکده‌های پزشکی رو کم کردند. بله؟
بله.
و این میتونه به این معنا باشه که مسئولین اون موقع، حداقل اون موقع مسئولین بهداشت ما، دارای یک پیشبینی دقیق و علمی و حساب شده نبودن، علارغم این که مسئول بودن و حق مسئولیت میگرفتن و در واقع جای یک مسئول رو پر کرده بودن، انقدر آینده پژوهی نداشتن که وضعیت کشور الان به جایی برسه که ما با کمبود پزشک مواجه باشیم.
درسته آقای دکتر، یا توان این کارو نداشتن یا تصمیم گیریشون دچار سوگیری بوده. یعنی من اگر حرفی که آقای دکتر میزنن در جایگاه یک پژوهشگر درست است، اما وقتی در جایگاه تصمیمی قرار میگیریم، این تصمیمو بگیریم که چون درآمد پزشکی الان کم است، منم دسترسی مردم رو به پزشک محدود کنم، شاید اونها هم چنین تصمیمی رو گرفتن. البته باید صحبت
این تصمیم بله نابجای بوده. خیلی خوب، خواهش می‌کنم که شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنین. آقای دکتر مختاری، صحبت‌های دکتر نیک پژوه رو هم بشنویم که یک مقدارش البته تکمله یا در حاشیه صحبت جناب عالی. آقای دکتر نیک پژوه در خدمت جناب عالی
هستم. من عرضم اینه که اتفاقاً اشتباه این محاسبه از اونجا شروع میشه که سال 67-68 رو ایشون مبنا قرار میدن. اتفاقا من یادمه، من سال 70 وارد پزشکی،
من مبنا قرار ندادم.
نه نه، من گفتم 67-68.
نه به هر حال شما اون رو در ملاک در نظر میگیرین دیگه. اگر برگردین به سال مثلا 62، خب اون وقت اصلا معیارتون میبینین که سال 67-68 غلط بوده. چرا غلط بوده؟ شما تو دانشگاه تهرانی که ظرفیت مثلا 200 تا دانشجوی پزشکی رو داشته، من کاملا یادمه،
خب
بدون برنامه ریزی، بدون وجود امکانات، کاملا ظرفیت رو دو برابر کرده بودن، به طوری که پزشکان واقعا آموزش کافی رو نمی دیدن.
بله.
و دو سه سال این کار اشتباه رو انجام دادم، بعدا فهمیدن که چقدر کار اشتباهی کردن، موجب افت کیفیت آموزشی پزشکی شده و برگردوندن به اون سطحی که توانمندی داشتن
به دلیل افزایش بیرویه پذیرش.
پس مبنا نباید اون سال باشه که افزایش پیدا کرده بوده. اتفاقا اون دو سه سال اشتباه بوده، قبلش و بعدش شاید اتفاقا درست بوده. ما مبنا رو اشتباه قرار بگیریم، تصمیم گیری و محاسبات اشتباه خواهیم کرد. ولی ببینید، راه کار رو چی میتونم؟ من میگم که بابا شما که تو مرکز پژوهش‌های مجلس نشستین، یه لطفی بکنین، حداقل حقوق رو واقعی بکنین. یعنی چی؟ یعنی یک کارگر، شما جناب آقای مختاری خودتو بذار به جای یک کارگر، آیا با کمتر از 10 میلیون تومان یک کارگری که خونه نداره میتونه زندگی بکنه یا نه؟ شما اینو فقط به من جواب بدید. واقعا دیگه تو این اوضاع نمیشه دیگه. خب چرا میگم مبنا رو درست بکنیم همه چیزمون درست میشه؟ وقتی ما حداقل حقوق کارگر رو بکنیم 10 میلیون تومان، اولا که وضعیت کارگرمون خوب میشه. وضعیت کارگر خوب شد، قدرت خریدش منطقی میشه، یعنی حداقل میتونه که زندگیشو بچرخونه. بعد اون درصدی از حداقل حقوق کارگر رو که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان حق بیمه سلامت کسر میکنه، خود به خود دو برابر میشه، 2.5 برابر میشه. منطقیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی قدرت بیمه میره بالا. قدرت بیمه سلامت، چه تأمین اجتماعی، چه بیمه دولت، چه بیمه درمان، خود به خود میره بالا.
آقای دکتر نیک پژوه،
قدرت بیمه بله.
ببینید الان بیمه سلامت که عملا شکستش اعلام شد، حداقل
منظورم از بیمه سلامت بیمه کارکنان دولته. یعنی شما اینطوری خب. فرض بفرمایید
آره.
بالاخره فقط... هر کسی که کاری انجام میده، خب 1% از حقوقش به عنوان بیمه درمانی کسر میشه.
قاعدتا
خب اگر ما حداقل حقوق کارگر رو درست بکنیم، خب. اصلا شما هم برای پزشک واقعا یه حداقل حقوق بذارین دیگه. آی دکتر مختاری، شما فرمودین که 4 برابر درآمد یک کارگر، درسته؟
بل.
توی آمریکا معادل پول پزشک، به خدا من پزشک بیشتر از 2 برابر یا 3 برابر پول یک کارگر نمیخوام. ولی کارگری که
یه نکته رو
میتونم بگم. بذارید که آقای دکتر نیک‌پژوه شما فرمایشاتون رو فرمودید. آقای دکتر مختاری، البته من اینو تاکید کنم، آقای دکتر مختاری نماینده مجلس نیست.